سوال 184. چه کسی می تواند در رکاب حضرت بقیت الله ارواح فدا جهاد اصغر نماید؟ پاسخ ما: اگر نگوییم تمام آیات قرآن مجید، لااقل اکثر آیات درباره مرحله جهاد با نفس و این حالت و این جنگ پر اهمیت نازل شده است. وقتی پیامبر اکرم با اصحابشان با آن همه صدماتی که در جنگ احد دیده بودند مراجعت می کردند و اصحابشان خطاب می کنند که از جهاد اصغر برگشتید، علیکم به جهاد الاکبر، بر شما باد به جهاد اکبری که در پیش دارید. سپس در توضیحاتشان می فرمایند که جهاد اکبر همان جهاد با نفس است. علت این که جهاد با نفس را جهاد اکبر نامگذاری کرده اند این است که اگر انسان توانست نفسش را رام کند، جهاد اصغر هم انجام می دهد. یعنی روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یا هر یک از ائمه علیهم السلام و انشاءالله در زمان ما حضرت بقیت الله ارواحنا فدا امر به جهاد کردند، کسانی با سهولت و آسانی به طرف جهاد و دفاع در مقابل کفار و دشمنان دین می روند که با نفسشان جهاد کرده باشند و آن را رام نموده باشند. اگر کسی نفسش را رام نکرده باشد و نفسش اماره به سو باشد، نفسش راحت طلب باشد، حاضر نمی شود خود را در بیابان در مقابل دشمن و شمشیر و نیزه قرار دهد و جهاد کند. در صورتی انسان حاضر است جهاد با کفار کند که جهاد با نفس کرده باشد. یک انسانی که نمی تواند در مسائل جزئی نفسش را رام کند، مثلا گفته می شود برای ورود به این راه و جهاد با نفس کردن باید اول سیگار را ترک کنی، چون سیگار کشیدن هیچ فایده‌ای برای بدن ندارد و هر کس بگوید فایده دارد خودش را گول می زند و ضرر هم دارد، پس چرا می کشند؟ به خاطر امر نفس، چون یک لذت آنی دارد، آن هم بعد از تمرینات، و الا آدم معمولی این کار را نمی کند. مثلا اگر افرادی را که در 300 سال پیش زندگی می کردند بیاورند ببینند بعضی دود را توی دهان می کنند و بیرون می دهند، می گویند این چه کاری است؟ نه از نظر عقل و نه خاصیت داشتن دلیلی ندارد که یک انسان با شخصیت چنین کاری را بکند. این کار را می کند چون نفسش می گوید. این اعتیادی است که نفس اماره به سو به او تحمیل کرده است و اینقدر ضعیف است که میگوید من تزکیه نفس را رها میکنم چون نمیشود سیگار نکشید. اینقدر انسان را تحت فشار قرار میدهد، یعنی تمام سعادت ها دین و بهش را اگر بنا شود بدهد و سیگار بکشد، سیگار را انتخاب میکند. سیگار کشیدن موجب مردم آزاری میشود. در یک مجلس که سیگار کشیده میشود همه در اذیتند. میگوید خب اذیت بشود. زن و بچهش مبتلا به امراض مختلف می شوند. با اینکه خودشان مستقیماً مقصر نیستند، می گوید خب بشوند. من باید نفسم را از خودم راضی کنم. این خلاصه کلام است. وقتی امام اثر و ارواحنا فدا بگویند برای جبهه جنگ بیا، چنین انسانی هیچ وقت حاضر نمی شود بیاید. می گوید قوطی سیگارم در خانه مانده بروم بردارم بیایم. حتی به چای خوردن نباید عادت کرد، که همین سنگی می شود سر راهتان. خب حالا اگر ضرر نداشته باشد، تا حدی رفع تشنگی می کند، اما اعتیادش بد است. هر اعتیادی بیجاست و معتاد شدن به چیزی که جهت نداشته باشد بد است. یک وقتی در محضر حاج ملا آقا جان که بودم، عادت داشتم شبها وضو بگیرم و بخوابم. یک شب تصادفاً جایی بودیم که آب نبود. ایشان به من گفت تیمم کن و بخواب. من تیمم کردم، دیدم خوابم نمیبره. ایشان گفتند تو به وضو گرفتن معتادی، دیگر برای خدا وضو نمیگیری، برای اینکه خوابت ببرد وضو میگیری. دقت کنید چقدر دقیق است. از این به بعد باید کاری کنی که برای خدا وضو بگیری، چون وضو از عباداتی است که اگر انسان قصد قربت نکند درست نیست. اگر شما برای اینکه خوابتان ببرد وضو بگیرید، اگر برای اینکه آرامشی پیدا کنید که بهتر غذا بخورید وضو بگیرید، این وضو برای خدا نیست. کوشش کنید به طور کلی اعتیاد را از خودتان دور کنید. به هیچ چیز معتاد نشوید. اگر یک روز آقا تشریف بیاورند، حالا میگویید از کجا معلوم که آقا بیایند و به ما کاری داشته باشند و ما را به جبهه بخواهند. این یک حرفی است. سالک الله باید اینطوری حرکت کند. کسی که میخواهد خودش را سرباز امام زمان علیه السلام قرار دهد، کسی که میگوید خدایا مرا از یاران خوب آن حضرت قرار بده، باید طوری باشد که تمام موانع را از سر راه خود بردارد. معنی انتظار فرج هم همین است که من هیچ مانعی نداشته باشم. به زن و بچه هایش توصیه کند و همه وضع برنامه هایش را درست کند. همانطوری که مرگ ناگهانی می آید، در روایت دارد که ظهور حضرت بقیت الله ارواحنا فدا هم ناگهانی است. یعتی بختتن، یعنی ناگهانی. یک وقت می بینید نصف شب است، بلند شده اید، نشسته اید، می گویند بلند شو بیا. یک عده اصحاب خاص حضرت بقیت الله ارواحنا فدا اسمشان مفقودین است. یعنی زنشان بلند می شود می گوید شوهرم اینجا خوابیده بود کجاست؟ او مفقود شده. حضرت او را طلبیده و او رفته. دفترش مرتب و بدهکاری هایش حساب شده و تمام برنامه هایش منظم است. منتظر است آقا بفرمایند بیا، هیچ معطلی ندارد. اینکه ما صبحانه را کجا بخوریم یا چای ما اگر دیر شود ممکن است سردرد شویم ندارد. طوری ترتیب بده که اگر دو روز هم چای نخوردی سردرد نشوی و الا بدان آماده فرج نیستی. اینها که کوچک است. بعضی هستند که خدای نکرده عادت به گناه دارند. زیاد هم داریم که به خود من میگویند آقا ما وقتی چشممان به نامحرم میافتد نمیتوانیم چشم برداریم، عادت کرده ایم. بعد هم پشیمان میشوند. اینها عادت به گناه کردند، عادت به دروغ و غیبت کردند، عادتی که اشد من از زناست. بعد هم توقع داریم از یاران حضرت بشویم. یک منتظر واقعی آن کسی است که آماده 100% برای مردن است. چون ظهور حضرت بقیت الله ارواحنا فدا مثل قیامت است که این را قیامت صغرا نام نهادند و آن را قیامت کبرا. آنچنان باید جهاد با نفس کرده باشی که جهاد در رکاب حضرت بقیت الله برایت جهاد اصغر باشد. اگر اینطوری نیستیم یک قدم هم نمیتوانیم به سوی کمالات برداریم. تویی که به طرف امام زمان ارواحنا فدا نمیتوانی قدم برداری، مشغول و گرفتاری، پایبندی، آن وقت میتوانی به طرف خدا قدم برداری و سیر الله بکنی. پس لازمه جهاد با نفس این است که از همین الان، که البته مقدماتی باید انجام بدهید، هرچه اعتیاد دارید کنار بگذارید. معتاد به هیچ چیز، اعم از ظاهری و باطنی نباشید. معتاد به کارهای عادی و معمولی و مباح مثل چای خوردن، تا چه رسد خدای نکرده به معصیت و گناه نباشید. اگر خواستید خود را برای محضر حضرت بقیت الله ارواحنا فدا آماده سازید، سستی را باید اول کنار بگذارید. بی نظمی و نامرتبی نداشته باشید. در زندگیتان باید نظم داشته باشید. والمؤمن اذا وعد وفا. باید مؤمن به وعدهش وفا کند و اوفو بالعهد. اگر عهدی کردید باید عهدتان را وفا کنید و باید خیلی مواظب جهاد مختلف باشید که اگر حضرت امام زمان علیه السلام همین فردا ظهور کردند میگویید ان شاء الله. شما دوست دارید حضرت بیایید، حالا هر طور میخواهد بشود بشود. کسی باید بگوید ان شاء الله که 100% خود را درست کرده باشد، منظم باشد و مرتب باشد. ببینیم امام زمان علیه السلام از ما چه میخواهند. یک ادب حضور، دو تحت فرمان بودن. وقتی حضرت خضر علی نبینا و آلهی و علیه السلام از حضرت موسی علی نبینا و آلهی و علیه السلام میخواهد که هر چه من کردم تو حق حرف زدن نداری، ماها در مقابل امام زمان علیه السلام چطور هستیم؟ حضرت بقیت الله اگر به ما دستوری داد ما باید به هر قیمتی که هست عمل کنیم. 3. باید استقامت داشته و مقاوم باشیم. امام زمان علیه السلام آدمهای تنبل، بیحال و بی اراده و کمکار را به هیچ وجه دوست ندارد. سوال 185. چرا نماز امام زمان علیه السلام 100 مرتبه ایاک نعبد و ایاک نستعین دارد؟ پاسخ ما: در این مطلب باید بحث شود و خیلی مهم است. انسان ساز است. در عین اینکه باید به این آیه در همه زمانها عمل شود، در عین حال مقدمه ظهور حضرت است و باید اصحاب خاص امام زمان علیه السلام به این نکته توجه کنند. این که میبینید در نماز امام زمان علیه السلام که بزرگترین و بالاترین و با عظمتترین معلم کلاس بشریت است، 100 مرتبه ایاک نعبد و ایاک نستعین دارد، میخواهد انسان را از ریشه بسازد. میخواهند به مردم بگویند که در درگاه ما کسی قبول است که ایاک نعبد و ایاک نستعین دائما با او باشد. نمازهای ائمه دیگر اینطور نیست. بعضی از نمازهایشان خیلی طول میکشند. مثلا بعضی از نمازها شاید 2 ساعت طول بکشند، ولی نماز امام زمان علیه السلام 10 دقیقه یا 1/4 ساعت بیشتر طول نمی کشد، اما خیلی مهم است. بالاترین مکتب مال امام زمان علیه السلام است. کلمات و دعاهایی که از حضرت ولیعصر علیه السلام نقل شده سطحش خیلی بالاست. کتاب قطوری هم هست به نام کلمت الامام المهدی. کلمات آن حضرت خیلی سطحش بالاست، برای اینکه کلاس آخر است و آخرین دانشکده و آخرین کلمات باید به وسیله حضرت ولیعصر علیه السلام باشد. به معرفت و شناخت خدا که میرسد میگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین. این خیلی شر دارد. تمام آنچه یک انسان با کمال باید داشته باشد در این 2 کلمه است. هدف خلقت بندگی است و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مرحله نهایی تزکیه نفس عبودیت است که امام صادق علیه السلام فرمود فطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیه. همه جا صحبت از بندگی شده. شاید از نظر ظاهر بنده باشیم، اما از نظر صفات روحی نیستیم و تا تزکیه نفس نکرده و به کمالات نرسیم و حقیقت عبودیت را در خود ایجاد نکنیم، بنده خدا نمی‌شویم. یعنی تا نفس راضی و مرضیه نشود و شیطان سیطره و تسلطش کم و از بین نرود، به حقیقت عبودیت نمی رسیم. لذا سیری است تا به مقام بندگی برسید و اگر بنده خدا نشوید، در جبهه امام زمان علیه السلام شما را راه نمی دهند. اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین نگویید و سربازی مطمئن نباشید، شما را به جبهه جنگ راه نمی دهند. چون تا به دشمن برخورد کنید، دست بالا می برید و تسلیم می شوید. و بلکه از ما خواستند که افسر امام زمان علیه السلام باشیم، چون همه مسلمان ها سرباز امام زمان علیه السلام هستند. لذا وقتی می خواهید جز افسران و شخصیت های نزدیک و یاران خوب امام زمان علیه السلام بشوید، راهش این است که بگویید ایاک نعبد، آن هم نه به زبان، بلکه ایاک نعبدی که اگر یک دستور سربازی به شما دادند تا بروید در مقابل آمریکا، به هیچ وجه دلتان تکان نخورد. البته شاید الان بگویید همینطوریم، اما نه. وقتی بروید در آنجا تشکیلات آنها را ببینید، خیلی مشکل است که با یک عده سرباز با آن همه تشکیلات جنگ کنید. لذا باید تمام فکر، سلول‌های بدن همراه با زبان بگویند ایاک نعبد، و الا روزی 10 مرتبه را در نمازها میگوییم. امام زمان علیه السلام میخواهد جبهه و فرماندهی درست کند، افرادی را تربیت کند که یک نفر را اگر فرستاد به سوی ابرقدرت جهان بدون هیچ تزلزلی برود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یک نفر را به سوی کسرا و یکی به سوی قیصر فرستاد. آنها رفتند بدون تعظیم و با استقامت پیام را رساندند. کسرا و قیصر تندی کردند، اما آنها نترسیدند. لذا اگر ایاک نعبد را درست بگوییم، همینطور هستیم. در قرآن می‌فرماید که انهم بنیان مرسوس. در دعایت می‌خوانیم الذی نعت اهله فی کتابک فقلت صفا که انهم بنیان مرسوس. یاران امام زمان علیه السلام مثل بنیان و دیوار بتونی قوی هستند که هرچه دشمن بیاید تکانی نمی‌خورند. اگر چنین مرحله بندگی داشته باشید، بندگی کامل است. بنده خدا باش، منتها اگر بنده شوی بعد خلیفت الله خواهی شد و خلیفت الله است که تنها به خدا تکیه می کند. ایاک نعبد یعنی برو این مراحل را تا به مرحله عبودیت برسان و ایاک نستعین باز مراحل را طی کن تا برسی به مقام خلیفت اللهی و مقام مخلصین.